من درستی یا نه راجب این سی تی اسکن
حتما. خب یک سیستم امتیازبندی برای تنگ درصد درگیری هست که معمولا از همکاران محترم رادیولوژی ما کمک میگیریم برای خوندن اون سی تی اسکن و تنگ اون امتیاز و درجه بندی. منتها خب الان بعد از این همه مدتی که از ابتدای کووید 19 گذشته، ما داریم میبینیم که خیلی از مواردی هم که حتی بی علامت هستن، یک مقداری درگیری ریه توی سی تی اسکنشون اگر بر دلیل انجام شده باشه دیده میشه و صرف دیدن یافته غیر طبیعی در ریه الزاما نشانه پیشاگهی بد بیمار یا سرنوشت بد اون بیمار نخواهد بود. ولی خب ما بیماری که فکر میکنیم داره علائمش به سمت بدتر شدن میره، اون علائمی که من خدمتتون عرض کردم، اون علائم خطر برای بستری داره براش حادث میشه، اون موقع اگه ما در سی تی اسکن به اصطلاح درگیری قابل توجه ریه رو ببینیم، یا به خصوص اگه سی تی اسکن قبلی داشته باشه در سی تی مجدد درگیری رو به پیشرفت ریه رو ببینیم، این معیار خیلی مهمی برای ما خواهد بود که بیمار رو حتما تحت درمانهای به اصطلاح جدی‌تر و بستری قرار بدیم.
و دکتر نمایی که در فضای مجازی خیلی دست به دست شد.
دقیقاً هفته پیش این نما خیلی دست به دست می‌شد، ولی جالب این هست که ما این نما رو حتی در چند ماه قبل هم در پیک دوم هم، حتی که اون موقع الان چون فرضی هست شاید در پیک سوم کرونا ویروس در کشور ما شاید چرخش داشته، ولی در پیک دوم این احتمال رو ما مطرح نمی‌کنیم، در اون موقع حتی ما این نماها رو می‌دیدیم. ولی خب الان قطعا تو اونایی که کرونا انگلیسی دارن و اونایی که در با کرونا انگلیسی کارشون بستری میرسه، ما درگیر ریه قابل توجه تر از قبل داریم میبینیم. ولی اون نمای تیپیکی که شما اشاره میفرمایید، اون واقعا ما در چند ماه قبل هم میدیدیم، ولی الان شاید در کرونا انگلیسی شاید شایع تر از قبل دیده بشه.
911-536 سوال مطرح کرده که آیا واقعا درسته که کرونا انگلیسی بیشتر افراد کم سنتر رو مبتلا میکنه؟ خبرها که از خوزستانی ها ظاهرا اینطوریه، و خب البته فضای مجازی هم خیلی طیف گسترده ای از خبرهای بدون صحت و با صحت منتشر میشه. دکتر شما خودتون چند بیمار کرونا انگلیسی رو تا حالا
ببینید؟ ما الان تو بیمارستان خودمون کرونا انگلیسی قطعی تو نمونه که گرفتیم هنوز نداشتیم هنوز، ولی خب چند موردی بود که واقعا شک کردیم، حتی مثلا یکی دو موردم تستش رو امروز درخواست کردیم بره جوابش بیاد، ولی خب در بیمارستان‌های مختلفی در تهران مورد قطعی گزارش شده که توسط وزارت بهداشت هم تایید شد و اطلاع رسانی عمومی شد.
بله.
به هر حال الان ما کرونا انگلیسی هم که در هر جای کشور ببینیم، در اکثر شهرهای به خصوص پر جمعیت و پر ازدحام کرونا انگلیسی داره تک و توک گزارش میشه و یکی از نگرانی‌هایی هم هست که واقعا همه افرادی که در این قضیه دخیل هستن واقعا دارن. ولی اینکه شما فرمودید کماکان درصد خیلی بیشتر مبتلایان باز هم همون افراد مسن و افراد بیماری زمینه‌ای و نقص ایمنی هستند، ولی خب سبد افراد جوان و کم سن و سال و کودکان نسبت به کووید 19 یه مقداری بیشتر است.
بسیار خب، بیشتر صحبت خواهیم کرد در رابطه با تازه های کرونا و در واقع هم کرونای انگلیسی رو شما پرسیدین، بهبود بعد از کرونا رو خیلی ها پرسیدن و شرایط واکسن، همچنان واکسن سوال خیلی سوالات متفاوتی داره میشه که من این رو مطرح خواهم کرد. دکتر علیرضا فاطمی متخصص بیماری های عفونی مهمان برنامه ما هستن. پاسخهای شما. خاتمه زمانی اصفهان، گزینه دوم سی تی با رزولوشن بالا. سه 0912-146-1 دکتر قدیمی تست بتادو ترانسفرین گفتن جهت تشخیص وجود CSF در آبریزش بینیه، جهت تشخیص زایات قاعده اسکال، کنتراست سیتی با کنتراست بالا و برای بررسی زایات پارانشیمال MRI کمک کننده است. مرتضی کریمیان از مبارکه اصفهان گزینه سوم را انتخاب کرده، MRI مغز. ۹۱۳-۱۰۸ راجع به ماندگاری کرونا ویروس نوع جدید روی انواع سطوح سوال کرده، از دکتر فاطمی خواهم پرسید. خانم جعفری از زاهدان گزینه چهارم، همه موارد. و 914-413 هم گزینه دوم رو انتخاب کرده، سیتی با رزولوشن بالا. در رابطه با این که خیلی ها سوال کردن که شرایط مختلف رو اسم آوردن که ما میتونیم واکسن بزنیم یا نه، حتما سوالات مربوط به واکسن رو خواهم پرسید. دو ماسک رو همکاران سوال کردن که ما چه کنیم، دیگه الان دو ماسک رو قبلا میزنیم الان چیکار کنیم، بیشترش کنیم یا نه. از دکتر فاطمی خواهم پرسید اینها رو. هنوز فرصت داری سوالات خودتون رو برای ما بفرستین 3102 و اکنون کنکاش رو بشنوید.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا. دکتر سید ماهر علویان، فوق تخصص گوارش و کبد و استاد دانشگاه. در این شرایط در واقع کرونا و بیمارانی که با مشکلات کبدی مواجه هستیم، ما چه بیمارانی که از قبل در واقع وجود داشتن و چه کار باید بکنیم در مورد درمان اینها و داروهایی که باید اینو مصرف بکنن، میخواستم به اطلاع همکاره عزیزم برسونم که در مورد بیماران کبدی به شاید به دو دسته عمده تقسیم بکنیم. بیماری هایی که علل ویروسی دارن مثل هپاتیت بی و سی، اینها خیلی ارتباطی با در واقع بیماری کرونا ندارن، چون داروهایی که میخورن تأثیری بر سیستم ایمنی چندانی نداره و اینها هم مثل افراد عادی باید بهشون برخورد کرد. اما کسانی که بیماری های خود ایمنی کبد دارن و هپاتیت خود ایمنی به هر دلیلی به شکلی مثل چه پی اس سی، پی بی سی، اوتو ایمیون، اوورلپ، این بیماران چون داروهای ایمونوساپرسیو دریافت میکنن مثل بیماران پیوند کبد، اینها در معرض خطر ابتلای بیشتری نسبت به بیماری و شدت بیماری بیشتر هستن. باید به طور اکید توصیه بشه که اینها از حضور در واقع جامعه خودداری بکنن، مسائل بهداشتی رو به طور جد رعایت بکنن و در واقع کاری بکنن که این فاصله فیزیکی رو داشته باشن. گاهی برخی از این بیماران به صورت سرخود داروهای خودشون رو قطع میکنن که بیماری تشدید پیدا میکنه، که اصلا توصیه نمیکنیم. من فکر میکنم کاری که باید در این زمینه انجام بدیم شاید کاهش دوز پریدنیزولون هست، اما داروهای ایمونوساپرسیو دیگه مثل سرسپت و آزاتروپین اینها باید ادامه پیدا بکنه. و اما از وجه دیگه به موضوع اگر نگاه بکنیم، شدت بیماریه. خب کسانی که بیماری ناقل غیر فعال هپاتیت بی باشن یا بیماری هپاتیت بیشون با فیبروز شدید همراه نیست، تحت درمانن، اینها هم نسبت به افراد دیگه تو جامعه تفاوتی ندارن. اما اگر بیماری کبد پیشرفت کرده باشه، فرد دچار سیروز کبدی شده باشه، باز هم در این شرایط ما باید بیشتر احتیاط کنیم و به اونها توصیه کنیم که حتما در منزل بمونن. این دست بیماران، چه بیماران خود ایمنی چه بیماران سیروز، به نظر من تا زمان کاهش این بحران و استیبل شدن وضعیت باید از حضور در محل کار خودداری کنن و ما بهشون گواهی بدیم. دسته دیگه بیماران کبدی، بیماران کبد چپ هستن که این دسته از بیماران کبد چپ ممکن است که در معرض این بیماری قرار بگیرن و مبتلا بشن. البته کبد چپ معمولی و ساده که دیابت نداشته باشه تفاوت زیادی با افراد دیگه جامعه نداره. تعداد قابل توجهی از بیماران کبد چپ ما دچار دیابت هستن و بیماران دیابتی هم در معرض خطرن و هم خدایی نکرده بیماری اونها ممکنه تشدید پیدا بکنه. و یکی از علل مرگ در بررسی هایی که انجام شده در ایران و در دنیا دیابت بوده. پس واقعا ما به بیماران دیابتی هم باید توصیه بکنیم که حتما پیشگیری رو جدی بگیرن، داروهای کنترل دیابتشون رو باید حتما مصرف بکنن. امیدوارم که با گذر از این زمان بتونیم راهنمایی کنیم بیماران رو و کاری بکنیم که بیماران برای نشون دادن آزمایشات مراجعه نکنن. هرچه کمتر تردد صورت بگیره این بیماری خیلی زودتر کنترل میشه. خیلی ممنون.
از شنیدن کنکاش و نکاتی که مطرح شد دعوت میکنم در این لحظه 22:42 دقیقه یک فرصت موسیقیایی.
در پنجه نوری هاری ها را تا بوس دشتی آهوی کوی باور نداری مدارا بر صبرم تا لمس دستت سیری نباشد این اشتها را بر صورت از بر از گردن از آر زیبا رنگیم در طول کوتاه Thank you. صورت از بر از گردن از آن زیبا نندیم در طول کتا پیری نماشد
شنیدن این فرصت موسیقیایی بحث و گفتگوی این برنامه در رابطه با کرونا و آنچه که مربوط به جهش کرونا انگلیسی هست، سوالاتی که شما گفتیم و مثلا 936-721 گفته که من آلرژی بسیار بسیار شدید دارم، آلرژی من نسبت به داروها مثل بروفن، استامینوفن و تمامی آنتیبیوتیکا، در مورد واکسن چی کار باید کنم؟ یا اینکه مثلا 936-820 گفته که دانشمندان پیشرفت پزشکی خیلی زیادی کردن و این نشون میده که واکسن انقدر سریع اومده، در واقع پیشرفت علم هست. راجع به ماندگاری سطوح سوال پرسیده بودین و خلاصه سوالات مختلفی که مطرح شده، به ویژه بحث دو ماسک و اینکه چه کنیم و که دو ماسک بزنیم یک ماسک بزنیم چه کار کنیم هم مطرح کردن. و دکتر علیرضا فاطمی که آقای دکتر متخصص بیماری‌های عفونی هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی و معاونت آموزش بیمارستان شهدای تجریش. آقای دکتر، از ماسک شروع کنیم که همواره داغ بوده بحثش. یک ماسک، دو ماسک، همکاران گفتن ما از قبلم دو ماسک رو میزدیم، الان یعنی بیشتر کنیم، اصلا چی کار باید کرد؟
ببینید، این پوشش های حفاظت فردی کاملا بستگی به این داره که فردی که استفاده میکنه در چه محیطی تردد داشته باشه. ما قطعا پوشش حفاظت فردی برای کسی که در بیمارستان هست با افراد بیرون از بیمارستان متفاوت خواهد بود و در داخل بیمارستان هم برای کسی که در بخش کووید هست و بخش غیر کووید قطعا متفاوت خواهد بود. ما در بخش های کووید خب یک سری استراتژیایی داریم که فرد غیر از ماسک از شیلد استفاده میکنه، از یا از عینک‌های محافظ، لباس مخصوص میپوشه. تمام این پوشش‌ها هست در بخش عادی، ما این پوشش‌ها رو معمولاً نیاز نیست که استفاده بکنیم. من فکر می‌کنم خطابمون بیشتر باید به عزیزانی باشه که در بخش‌های غیر کووید هستن و یا در مطب‌ها دارن فعالیت می‌کنن. این عزیزان، خب توصیه این هست که از دو پوشش ماسک استفاده بکنن. این دو پوشش میتونه یا دو تا ماسک سلایه باشه که روی هم استفاده بشه، یا اینکه از یک ماسک پارچه‌ای استفاده بشه در و همزمان از یک ماسک سلایی که اون دو پوشش همزمان استفاده بشه. مزیت روش دوم این هست که خب از نظر اقتصادی برای فرد به صرفه تر خواهد بود، چون میزان خرید ماسکش در طول این همه مدت کمتر میشه. ولی خب با توجه داشته باشه که حتما باید ماسک پارچه‌ایشو هر روز جستشو بده، یا هر لحظه که حس کرد آلودگی براش حادث شده ماسک رو حتما عوض بکنه. برای افرادی در سطح جامعه هستن، اگه در محیط‌های خیلی خلوت تردد دارن یا مثلا با ماشین شخصی تردد میکنن، فقط همون یک ماسک سلایه کافی خواهد بود. و اگه در محیط‌های شلوغ مثل بازارچه‌ها، بازارها، محل‌های شلوغ شهری تردد دارن، بهتره که اونها مثل اون افراده که عرض کردم از دو ماسک سلایه همزمان یا یک سلایه و یک ماسک پارچه‌ای همزمان استفاده بکنه.
بسیار خوب. آقای دکتر، این در مورد ماسک، اما یه نکته که من یادم اون اوایل همگیری که بود، خیلی خیلی ضد عفونی کردن سوتو، حتی در برنامه پیامک‌های داشتیم که میگفتم با وایتکس یا همون ماده سفید کننده خالص تمام خانه رو هر روز افرادی بودن که ضد عفونی می‌کردن، همکاران که از بیمارستان میومدن تمام لباس‌ها رو ضد عفونی می‌کردن. الان سطوح چقدر نقش دارن بعد از گذشت بیش از یک سال؟
این هم دوباره برمیگرده به اینکه اون سطح رو ما چقدر آلوده فرض بکنیم. اگه خب سطحی هست مثل سطوح مشترک در وسایل نقلیه عمومی مثل مترو، اتوبوس، مثلا میله‌هایی که افراد می‌گیرن در حالت ایستاده که بتونن در موقع حرکت اون وسایل نقلیه خودشون رو ایمن نگه دارن، اونها اون سطوح رو حتما باید همیشه آلوده فرض کرد. بهتره که مرتب توسط اون ارگان‌های زیر ربط اون وسایل نقلی حتما ضد عفونی های مرتب انجام بشه. سطوحی مثل کلید های آسانسور، درهای ورودی جاهایی که تردد زیاده. ولی اون قضیه که ما سطح منازل رو کلن همیشه ضد عفونی کنیم، اون از اول هم رد شده بود واقعا و این توصیه نمیشد. فقط این توصیه برای مواردی بود که از بیرون فرد میومد، کیسه های خرید اگه داشت بهتر بود در محل جداگونه باشه و حالا کیسه از کیسه خارج بشه، یه نظافت مختصر براش انجام بشه و جمع‌آوری بشه. ولی اون مواردی که ضد عفونی کل سطوح در منازل لازم هست وقتی است که فرد بیمار کووید 19 در اون منزل تردد داره، بهتر اون اتاقی که در اون قرنطینه میشه بعد از بهبودی مریض کاملا ضد عفونی بشه. یا اگه فضایی در منزل هست که مثل سرویس بهداشتی مشترک توسط افراد استفاده میشه و یکی از اون افراد مبتلا هست، بعد از هر استفاده فرد مبتلا ضد عفونی انجام بشه. ولی خب همونجوری شما فرمودین، نقش سطوح هر چقدر داره میگذره از ابتدای همه‌گیری داره کم رنگ‌تر میشه. اون نگرانی که اول بود الان خیلی کمتر در مورد سطوح مطرح است.
بله بسیار خوب. خب پس این در مورد سطوح، چون برای اینم حتی در بین همکارانم خیلی در واقع سوال بود و همچنان به هر حال ادامه داره. آقای دکتر، یکی از سوالاتی که مطرح شده و من انواع مختلف رو دارم میبینم در مورد کسانی که نمیتوانن واکسن بزنن. یکی از کسانی هم که پیامک داده پرستاری هستن، گفتم من پرستار هستم در هرمزگان و اینجا میگن کسانی که یک بار مبتلا شدن میتونن واکسن رو نزنن. داشتیم کسی که آلرژی داره به داروهای مختلف، حتی بعضی گفتم ما بیماری قلبی داریم واکسن رو نزنیم بزنیم. برای سوالات مختلف، چه کسانی نباید واکسن بزنن؟
محدودیت ها و توصیه های تزریق واکسن کووید 19 خیلی شباهت داره واکسن هایی که برای آنفولانزا در چند سال اخیر استفاده می شد. افرادی که بیماری مزمن قلبی ریوی، خونی، کلیوی، کبدی، بیماری های تضعیف کننده سیستم ایمنی، افرادی که مبتلا به سرطان هستند، افراد مسن، اینها افرادی هستن که قطعاً بهشون پیشنهاد میشه و توصیه میشه که واکسیناسیون کووید 19 رو انجام بدن طبق اون دستورالعمل‌هایی که اعلام میشه. ممنوعیتش فقط در حد اون آلرژی شناخته شده به ترکیبات تشکیل دهنده این واکسن خاص است، وگرنه اصلا هیچ محدودیت خاصی براش متصور ما نیستیم. و اگر به اصطلاح افراد در اون لیستی هستن که واکسن براشون توصیه میشه، حتما این کار انجام بدن. اون قضیه که شما فرمودید که کسی یه بار گرفته نیاز نیست، اون برای موردی ما در نظر میگیریم که در مراحل زمانی که محدودیت تعداد واکسن در یک مراکز خاصی هست، در اون مواقع ما پیشنهاد میدیم که افرادی که تا حالا مبتلا به کووید نبودن اولویت بیشتری داشته باشن، چون بالاخره کسی گرفته احتمال داره که ایمنی نسبی بیماری داشته باشه که قطعا ایمنی در فردی که تا حالا نگرفته وجود نداره.
دکتر علیرضا فاطمی، متخصص بیماری های عفونی، واسه احتمالی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مهمان برنامه ما هستن. آقای دکتر، یه سوال تخصصی تر در این زمینه. یکی از همکاران گفته چون این واکسنی که الان ما داریم در واقع آدنو ویروسی هست، این برای کسانی که مبتلا شدن ممکنه خطرساز باشه. از عوارضش پرسیدن، گفتن که عوارض چی میتونه باشه و اصلا فرق آیا چیزی هست که ما بگیم که واکسن هایی با فناوری های دیگر برتری دارن بر واکسن های پای آدنو ویروسی یا نه؟
نه، اتفاقا این واکسنی هم که بر پای آدنو ویروس هست، تأثیری که در مقاله‌ای که ازش در یک ژورنال معتبر چاپ شد درصد فوق العاده قابل توجهی بود، خیلی نزدیک بود درصدی که از واکسن های با مکانیسم های دیگه تولید شده بود، نزدیک بود. و نه، این که بر پای آدنو ویروس هست هیچ خطری برای بیمار نداره. ولی چون تمام هدف این واکسن ها این هست که سیستم ایمنی تحریک بشه و علیه اون ویروس و اون جزی از ویروس که وارد بدن میشه یک پادزهر بسازه وارد عمل بشه، مهمترین عارضه این واکسن ها یک علائم خفیفی از اون بیماری واقعی هست. این افراد ممکنه چند ساعتی، حد اکثر یک تا دو روز اول بعد از تزریق، یک تب خفیف، بدن درد، سردرد و یک مقدار بیحالی داشته باشن که اون هم با یک سری توصیه‌ای مثل استراحت و مصرف مسکن و تبول کاملا کنترل میشه. در این نزدیک به دو هفته‌ای که در کشورمون داره واکسیناسیون انجام میشه، تا الان واکنش‌هایی که گزارش شده از مراکز و شهرهای مختلف بیشتر در همین قالب علائم در واقع شبه بیماری واقعیش بوده و چیزی بیش از اون حداقل تا این لحظه گزارش نشد. ولی برای هر کسی که واکسیناسیون انجام بشه قطعا آموزش‌ها داده خواهد شد و اگه مورد حادی از عوارض گزارش بشه قطعا پیگیری میشه و به اطلاع مردم هم رسانده خواهد شد.
یکی دیگه از موارد آقای دکتر فاطمی 912-019 پرسیده، بحث تست منفی و مثبت بودن تست، که باز این هم خودش خیلی در واقع حواشی خودش رو داره و حالا مواردی رو که حتی همکاران گفتن ما خیلی میگیم تست منفی هستن ولی میبینیم که علامتها دارن، علامت واضح دارن. اصلا چقدر تست ارزش داره که میگم من برم تست کرونا بدم ببینم کرونا دارم یا نه؟ این واقعا چقدر ارزش علمی داره؟
برای تست پی سی آر که همون به اصطلاح مهمترین تست غربالگری برای کووید 19 است، خب تست با ارزشی هست. موارد مثبت کاذبش تقریبا میشه گفت وجود نداره، ولی حتی در بهترین آزمایشگاه‌هایی هم که انجام بشه تا نزدیک 40% میتونه منفی کاذب داشته باشه. به همین خاطر ما واقعا در مواردی مثل الان که اون پاندمی و همه‌گیری کووید 19 وجود داره، برای بیماری که علائم تیپیک کووید 19 داره مثلا تست براش توصیه نمی‌کنیم. ما تست رو بیشتر برای مواردی که از نظر قانونی نیاز است، مثلا فرد می‌خواد یک مسافرتی بره که ازش تست پی سی آر منفی می‌خواد، یا افرادی که در تماس با فرد مبتلا بودن و اصرار دارن که حتما بیماریابی براشون انجام بشه، به خصوص در مورد کرونا انگلیسی الان خب بیماریابی رو خیلی توصیه می‌کنن که با روش پی سی آر مخصوصش انجام بدید. ولی برای کسی که علائم تیپیک داره واقعا تست پی سی آر دیگه توصیه نمی‌شه، چون حتی اگر هم جزء موارد منفی کاذبم گزارش بشه، بازم پزشک هم رو بر کووید 19 خواهد گذاشت و ادامه درمان‌ها رو اعمال خواهد کرد.
بسیار خب، پس این هم در مورد این تست. تست آنتیبادی هم بگین به راجبش دکتر، چون باز آنتیبادی هم یک دوره که خیلی خیلی در واقع درخواست میشه از هم و همه دنبال این بودن که ببینن چقدر ایمنی دارن. شما خودتون به کرونا مبتلا شدیم، بعدش دکتر آنتیبادی رو چک کردیم برای خودتون یا نه؟
نه اصلا
چک
نکردیم
برای خودتون،
یعنی نه حتی موقع ابتلا هم چک کردم، نه حتی بعدش در دوره نقاهت و بعد از بهبودی. ببینید خیلی مهم است تست آنتیبادی که درخواست میشه ما مطمئن باشیم که کیت اختصاصی همین ویروس کووید 19 هست. خیلی از کیت هایی که ممکنه آزمایشگاه وجود داشته باشه کیت هایی هست که برای اکثر ویروس های خانواده کرونا ویروس در واقع آزمایش میشه، به همین خاطر مثبت بودنش الزاما نشانه ای از ابتلای فرد به کووید 19 نیست. حتی در مطالعات خیلی مفصلی که در کشورهای مختلف انجام شد با اون کیت های اختصاصی کووید 19، یک سری از افراد بودن که اون فرم محافظت کننده آنتیبادی ضد کووید 19 رو در بدنشون داشتن ولی باز هم مبتلا به کووید 19 به صورت مجدد شدن. به همین خاطر واقعا اون آنتیبادی چکش به این دلایلی که من عرض کردم توصیه ما نمی کنیم و واقعا فقط یک تحمیل هزینه به بیمار خواهد بود.
921-90-44 راجبه یه داروی پرسه آقای دکتر، داروهای زیادی از ابتدا مطرح شدن با قیمتهای بسیار بسیار گزاف که در خبرها هم گفته شد، راجبه ایورمکتین پرسیدن که حالا ایورمکتین هنوز هم کارایی داره یا نه، داروهای خیلی مختلف. الان دکتر دارویی که شما تجویز میکنین چی هست؟
داروهایی مثل آیبرمکتین خب به اصطلاح در اون ماهای اول در بعضی از کشورها توصیه شد، یک سری تحقیقات بالینی روش انجام شد، متأسفانه نتیجه قطعی نرسید. و الان هم شما اگه پروتکل‌های اکثر کشورهای فعال در زمینه کووید 19 رو ببینید، این دارو در اون درمان کووید 19 جایگاهی واقعا نداره. ولی خب مثل هر داروی دیگه میشه در یک بستر علمی و تحقیقاتی ایمن برای بیمار میشه با رعایت پروتکل‌های تحقیقاتی اونو به اصطلاح امتحان کرد.
بله
خب در این لحظه هیچ اطلاعاتی مبنی بر تاثیر قطعیش نداریم. الان داروهایی که طبق دستورالعمل کشوری ما برای بیماران بستری و به ویژه بدحالمون تجویز میکنیم، ترکیبات کورتیکواستروئید هست، داروی بیشتر ترکیبات وریدی اگزامتازون هست، داروی ترکیبات زیر جلدی اینترفرون هست که فوق العاده اثر خوبی ما ازش تو بیمارانمون دیدیم، داروی با اثر مستقیم ضد ویروس هست که معروف ترینش رمدزیویر هست که اونم البته خب پروتکل کشوری به درستی توصیه کرده که در قالب یک کمیته تخصصی داخل بیمارستان و با رعایت معیارهای تجویز برای بیمار توصیه بشه و این نباشه که برای هر بیمار وسا کووید 19 ما توصیه بکنیم، در حالی که ما میبینیم که به خاطر حالا هم یه سری اطلاعات اشتباهی که عزیزان در فضای مجازی میگن، هم بعضن به خاطر توصیه‌ای که ممکنه سری همکاران بکنن، خیلی از بیمارانی که اصلا نیاز بستری ندارن، بیمار سرپایی اصلا در سطح شهرهای مختلف دنبال این داروها میگردن در حالی که هیچ نیازی به اون داروها ندارن، بیماری که سرپایی هست و همین هم بستر یک سو استفاده میشه که بعد از افراد این داروها رو با قیمت‌های گزاف به بیمار بفروشن و حتی ممکنه اون دارو داره واقعی هم نباشه، کما که ما در ماهای اولیه که این به اصطلاح این شایعات خیلی برای دارو مختلف بود، خیلی ما افراد